ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده گرامی، ششم تیر ماه 1403. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. در آخرین روز فعالیت‌های تبلیغاتی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری، شماری از رسانه‌های اصولگرا خواهان ائتلاف به گفته آنها جبهه انقلاب شدند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان ائتلاف نامزدهای اصولگرا را یک ضرورت اسلامی و انقلابی خوانده است. در دو روز باقی مانده به رأی‌گیری انتخاباتی هیچ یک از نامزدها کنارگیری خود را اعلام نکردند. روز گذشته نیز آیت الله خامنه‌ای بدون اشاره به نامزد مشخصی خواهان مشارکت حداکثری در رأی‌گیری و انتخاب فرد به گفته او اصلح شد.
سرافرازی به دو مطلب است: در درجه اول مشارکت حداکثری، در درجه بعد انتخاب اصلح.
امروز چهارشنبه آخرین روز تبلیغات انتخاباتی است و از صبح پنجشنبه هر گونه فعالیت انتخاباتی ممنوع است، در صورتی که در رأی‌گیری روز جمعه هیچ یک از نامزدان نتوانند آرای لازم را به دست آورند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزدی که بیشترین رأی را کسب کردند برگزار خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز چهارشنبه قانون برنامه 5 ساله هفتم را برای اجرا به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را تصویب کرده است. پیش از این موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان بین مجلس و شورای نگهبان مورد اختلاف بود و مجمع تشخیص چندی پیش نظر خود را درباره آن اعلام کرد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص در سال اول اجرای برنامه پنجم، متناسب سازی حقوق بازنشستگان به میزان 40% انجام خواهد شد. پس از ابلاغ این قانون، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت گفت از این پس مبلغی به عنوان علل حساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد. به گفته او تعیین میزان دقیق افزایش حقوق بعد از صدور احکام جدید صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی موظف است در دوران ریاست جمهوری خود قانون برنامه 5 ساله هفتم را اجرا کند. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، تعداد مبتلایان به بیماری وبا در افغانستان به 47 هزار نفر رسیده است. سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته اعلام کرد در سال جاری و تا کنون دست کم 25 نفر در افغانستان به خاطر ابتلا به وبا جان باختند که بالاترین رقم در جهان است. با این وجود سخنگوی وزارت بهداشت طالبان گفته است هیچ مورد تایید شده از ابتلا به وبا در کشور وجود ندارد. دلیل شیوع گسترده بیماری وبا در افغانستان سیلاب‌های پی در پی و قطر دسترسی مناطقی از کشور به آب آشامیدنی عنوان شده است. و با یک بیماری باکتریایی بسیار عفونی است که اغلب به واسطه غذا و آب آلوده شیوع می‌یابد و از نشانه‌های آن اسهال حاد، تب و کم آبی بدن است. آکادمی علوم و هنرهای سینمای اسکار از ده‌ها هنرمند از جمله بهرام بیضایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، دعوت کرد به این نهاد هنری بین‌المللی بپیوندند. از آقای بیضایی دعوت شده در دو شاخه کارگردانی و نویسندگی به آکادمی اسکار ملحق شود. آکادمی اسکار امسال از 487 هنرمند درخواست کرده به عنوان یکی از اعضای آن در انتخاب جوایز اسکار سال 2025 شرکت کنند. با احتساب این گروه جدید، تعداد اعضای آکادمی اسکار به 11000 نفر میرسد و بیش از 9900 نفر از این اعضا میتوانند در رأی‌گیری برای تعیین برندگان جوایز اسکار شرکت کنند. و اعضای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو مارک روته نخست وزیر پیشین هلند را به عنوان دبیر کل جدید این نهاد نظامی انتخاب کردند. آقای روته از 10 مهر ماه سال جاری جانشین ینس استولتنبرگ دبیر کل فعلی ناتو می شود. آقای استولتنبرگ حدود یک دهه رهبری ناتو را بر عهده داشت و تهاجم روسیه به اوکراین یکی از چالش برانگیزترین رویدادهای نظامی ناتو در دهه‌های گذشته به شمار می‌رود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید این ساعت از همکارم جمشید زند. البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آخرین ساعت‌های تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، موافقان و مخالفان رأی دادن چه میگویند؟ سری میزنیم به جنگل‌های زاگرس که برای چندمین سال پیاپی در آتش می‌سوزد. به استقبال مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم خواهیم رفت. و اگر علاقه‌مند به تئوری‌های درباره زندگی در نقاطی غیر از زمین هستید، با ما باشید. حدود ساعت 16:27 در این باره نیز خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدن اون همراه ما بمانید. آخرین دور مناظره تلویزیونی نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در حالی روز گذشته برگزار شد که بسیاری مناظره‌ها را فاقد انسجام و هدف‌گذاری و سرشار از تناقض‌گویی و کلی‌گویی دانستند. امروز آخرین روز از تلاش نامزدهای انتخابات هست برای تبلیغاتی که فردا 8 صبح پنج شنبه به پایان میرسه و انتخابات روز 8 تیر ماه جمعه برگزار خواهد شد. بشنویم بیشتر در این باره از بنیامین صدر.
ظهر سه‌شنبه به وقت ایران آخرین دور مناظره‌های رو در روی 6 نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. انتخاباتی زودهنگام که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی قرار است جمعه 8 تیر برگزار شود و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. اما آخرین مناظره بین 6 مرد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هم همچون مناظره های قبلی بیشتر به بیان آنچه نامزدها اشتباه یا حتی خیانت رقبا در قبال منافع ملی عنوان می کردند گذشت. در این میان مصطفی پور محمدی تنها نامزد معمم با پیشینه امنیتی با انتقاد از دیگر نامزدها به خصوص نامزدهای موسوم به جبهه انقلاب و اصولگرا در سخنوری گوی سبقت را از دیگران ربود، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشت. مصطفی پور محمدی بر اساس یک نظرسنجی گفت که بیش از 73% مردم ایران از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. در این مناظره امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید به عنوان نفر اول صحبت کرد. او با انتقاد از دولت حسن روحانی و کنایه به مسعود پزشکیان گفت که در آبان 1398 با ریخته شدن خون جوانها قیمت بنزین به 3000 تومان رسید و او چنین کاری نخواهد کرد. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در این مناظره مدعی شد که مشکلات 30 ساله شهرداری تهران را با دستگاه‌های مختلف حل کرده و اگر پیروز شود قیمت بنزین را به 1500 تومان باز می‌گرداند. این در حالی است که دوران مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. اما سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اظهارات خود گفت که به روستاهای ایران نباید به عنوان مناطق محروم و فقیر نگاه شود و او این مسئله را حل می‌کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران هم با کنایه به دیگر نامزدها گفت همه مطالبی که گفته می‌شود را در 2 دهه گذشته هم گفتیم و باید حل می‌شد. چرا حل نشده؟ قالیباف از سایر نامزدها خواست با حرکت‌ها و تصمیم‌ها نقشه دشمن را به تعبیر او تکمیل نکنند. به نظر می‌رسد که اشاره محمد باقر قالیباف به صحبت‌های روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی بود. اما مسعود پزشکیان نامزد جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران هم گفت که می‌خواهد پاسخ دهد که چرا مسائل در ایران حل نمی‌شوند. او گفت با این سطح از نزاع در درون حکومت نمی‌شود برای ایران و مشکلات آن کاری کرد. آقای پزشکیان اما در عین حال گفت که آمده تا با ترکیب قدرت نرم و سخت به تعبیر خود و دیپلماسی و میدان در چارچوب دیدگاه‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی حرکت کند. اما تنها ساعتی بعد از برگزاری آخرین مناظره میان نامزدها محمد خاتمی رئیس جمهور جمهوری پیشین ایران در ویدئویی دوباره تأکید کرد که براندازی جمهوری اسلامی به تعبیر او نه ممکن است و نه مطلوب. او در عین حال از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. موضعی که البته با انتقاد و مخالفت مخالفان نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و آنها محمد خاتمی را با عناوینی همچون سوپاپ اطمینان نظام معرفی کردند. از سوی دیگر در اردوگاه مقابل یعنی رقبای اصلاح طلبان جدال لفظی نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد اصولگرا درباره کنار کشیدن احتمالی یکی به نفع دیگری بالا گرفته، موضوعی که البته از سوی این دو نامزد اصولگرا رد شده و آنها اعلام کردند که تا پایان انتخابات در صحنه میمانند. این در شرایطی است که برخی محافل سیاسی و رسانه‌ها در ایران از علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان دو نامزد پوششی اصولگرایان به عنوان یکی از دو جناح جمهوری اسلامی یاد می کنند.
بنیامین صدر گزارش می داد. اما تایید صلاحیت مسعود پزشکیان در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری و حمایت جبهه اصلاحات از نامزدی او دو قطبی تحریم یا شرکت در انتخابات رو بیش از پیش پررنگ کرده. رادیو فردا تلاش می کنه که دیدگاه های هر دو سوی ماجرا رو برای شنوندگان خودش بازتاب بده. بشنویم از یک سو از ایران کیانوش سنجری، فعال سیاسی، که درباره دلایل خود در رأی ندادن میگوییم.
خب سیاست‌های کلی نظام مشخص است. گزینه اصلاح طلبان در مناظرات انتخاباتی خودش علناً اعلام کرد که من خواستار پیاده کردن سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هستم و من احساس میکنم که ایشون بازارگرمی این مرحله از انتصابات رو پیش خواهند برد و اگر حتی من موافق اصول اولیه ولایت فقیه باشم، اصول اولیه نظام جمهوری اسلامی باشم که ساعتی پیش آقای خامنه‌ای در موردش صحبت کرد و در مورد گزینه اصلاح صحبت کرد، ایشون باید اون گزینه ها رو و اون بنیان ها رو جلو ببرن، یعنی در مورد مسئله فلسطین، در مورد ماجراجویی های هسته ای، در مورد ماجراجویی های منطقه ای، در مورد همپیوندیش با دنیای شرق علیه دنیای غرب، در مورد قوانین داخلی، سرگروپ‌های داخلی باید همتراز سیاست‌های کلی نظام قدم برداره. اگر حتی من خودم رو جزوی از جمهوری اسلامی بدونم نمیتونم این مسائل رو در نظر نگیرم، ولی خب تکلیف ما که روشنه. خب من در سه دوره دولت قبلی، در دوره آقای خاتمی، در دوره آقای احمدی نژاد، در دوره آقای روحانی بازداشت شدم، شکنجه شدم، در انفرادی وجود داشتم، محبوس بودم. وقتی از ایران رفتم و برگشتم، در دوره بعدیش هم باز هم بازداشت شدم به عنوان ایرانی که همیشه عاشق وطنش بوده، همیشه وفادار بوده به میهنش. تکلیف یکی مثل من روشنه، چون من به صورت پایه‌ای اعتقاد دارم که انقلاب 57 باعث عقب رفتن و اضمحلال کشور ایران شد. ولی درک میکنم هموطنانی که هم شهریانی خودم رو که شاید برای باز شدن یک روزنه کوچکی در زندگیشون هنوز تمایل داشته باشن که بین گزینه های بدتر همون بازی قدیمی برن شرکت بکنن تا یه روزنه در زندگیشون باز بشه، ولی من هیچ وقت خودم رو نمیتونم متقاعد بکنم که در انتخاباتی شرکت کنم که یه طرفش اعتراف میکنه به قتل، اعتراف میکنه به چماقداری، اعتراف میکنه به سرکوب و در طرف دیگرش اعتراف میکنه به توجیه قتل در داخل ایران و در خارج از ایران. دست کم اونهایی که اعتراف میکنن به قتل جنایت به نظر صادقانه تر میرسن تو کسایی که میگن ما قصدی مرتکب نشدیم ولی داشتیم تلاش میکردیم توجیه بکنیم و علاجی پیدا بکنیم برای درمان این علاج.
کیانوش سنجری بود در ایران. اما آیت الله محمد علی عیاضی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، درباره دلایل موافقت با رأی دادن میگه
یک بخش عظیمش مربوط به افکار عمومی و فشار اون کسانی تحریمچی ها هستن که اونها دنبالش هستن و دیدن که یک چنین فشاری داره بهشون وارد میشه. این همین نشان میدهد که مردم درست فکر میکنن که اگر یک کسی مثل آقای پزشکیان بیاد روی کار، نه اینی که بتونه یک ایدئال باشه و تمام اون خواسته ها و آرمان هایی که حسن رو تأمین کنه و دنبال کنه، ولی به صورت حد اقل ها و به صورت نسبی درصدی رو میتونه کار رو پیش ببره و همین هم عامل این شده که مردم استقبال بکنن از این صحبت. یه تفاوت به نظر من دوگانه‌ای در بین آقای الان این دوره و اون سال 92 وجود داره. یه تفاوتش اینه که الان آقای پزشکیان خیلی رعده نمیده، یه مشکلات رو بازگو میکنه و مردم این سطح آگاهیشون بالا میره. در زمان سال 92 یک ایجاد توقعات فراوان میشد که اون توقعات معلوم بود که آقای روحانی نمیتونه این کار رو انجام بده. امروز آقای پزشکیان میگه من سعی من یعنی که بتونم تعامل بکنم، من بتونم یک جوری زمینه توافق سایر و قوا رو به وجود بیاورم که بتونم به یک حداقلی از حل مشکلات برسم. خود مردم هم الان امروز یه اون توقعات گذشته رو ندارن، یعنی با آگاهی از وضعیت کشور، مدیریت کشور و سازکارهای اداری و قانونی کشور توجه دارن که اون نوع توقعات امکان پذیر نیست. ما حرفمون اینه که با شرکت نکردن شما چه چیزی به دست میاری؟ اولا من میخوام بگم که خب نمیشه که انسان یه چیزی نفع ببره و یه چیزی نفع نبره. نکته دومش اینه که بالاخره مردم چه گزینه‌هایی دارن در مقابلش؟ آیا فکر میکنن مثلا راه معقول تری که بتواند خشونت رو کاهش بده و یک روندی در جهت اصلاح ما باید را طی کرد، یا اینکه نه مثلا همینجوری تقابل و رویارویی و خشونت و ترویج خشونت؟ انقلاب فهمیدیم که اگر ما روند اصلاحی رو طی میکردیم شاید خیلی بخشی از مشکلات ما حل میشد.
از آیت الله عیاضی میشنیدید. یکی دیگر از موارد چشمگیر این دو هفته تبلیغات انتخابات زودهنگام سکوت هنرمندان و خصوصا سینماگران بوده درباره انتخابات و در تبلیغات. پادکست صحنه این هفته به این موضوع پرداخته در گفتگو با سپیده ابتهی، مستندساز ساکن ایران، که میتونید اون رو در وبسایت ما radiofarda.com یا از طریق پادگیرهایی مثل کاست باکس یا اپ پادکست بشنوید.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
16 و 17 دقیقه است و شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. آتش زدن پسماند کشاورزی، قاچاق زغال و زمینخواری در کنار تغییرات اقلیمی، همه دست به دست هم دادن تا یکی از مهمترین مناطق جنگلی ایران با حیات وحش منحصر به فرد و منطقه‌ای که 40% آب شیرین کشور رو تامین میکنه، برای چندمین سال پیاپی دچار آتش سوزی بشه. بشنویم بیشتر از کیانوش فرید.
بیش از یک هفته است که دوباره آتش بیامان در حال بلعیدن و سوزاندن جنگل‌های زاگرس است. آتشی که از مناطق جوانرود و پاوه آغاز شد و برابر گزارش‌های منتشر شده تا کنون 200 هکتار از جنگل و گونه‌های متنوعی از درختان را فرا گرفته و جان بسیاری از حیوانات وحشی را گرفته است و همچنان هم در حال پیشروی است. جنگل‌های زاگرس که در 11 استان کشور پراکنده‌اند و مساحتی حدود 6 میلیون هکتار دارند و بیش از 40% از جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند. منطقه‌ای که بسیار مهم و استراتژیک است و بیش از 50% دام کشور در آن حضور دارند و 40% آب شیرین کشور هم از آنجا تأمین می‌شود. اما صدها بار و هر ساله دوچار آتش سوزی های گسترده می شود. اما واقعا چه کسی یا کسانی و چه عواملی مقصرند و چرا جان جنگل های زاگرس هر ساله به آتش کشیده می شود؟ آرش نیکو، فعال و کارشناس محیط زیست در تهران.
عوامل آتش سوزی ها در زاگرس عمدتاً 3 دسته هستند. مهمترینش و اونی که بیشترین دلایل تعداد آتش سوزی هاست، آتش زدن پسماند کشاورزی دیم هست. معمولاً این مدل آتش سوزی ها از دامنه شروع میشن و به سمت کوه ها حرکت میکنن. ما در قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها مصوبه 1346 این کار، یعنی آتش زدن پسماند غیر قانونی است، ولی متاسفانه نهادهای ناظر سازمان منابع طبیعی و محیط زیست توانایی اجرای اون رو ندارن. یکی دیگه از عوامل اصلی آتش‌سوزی ها در زاگرس بحث زغال‌گیریه. معمولا این مدل آتش‌سوزی ها در ارتفاعات و در کوهستان ها رخ میده. اینا جنگل رو آتیش میزنن، ولی اگر یه حرارتی بیش از 60 درجه ببینه، حتی اگر اون درخت بعد از اتفاق خوب سبز هم مونده باشه، 3 ماه یا 4 ماه بعدش کاملا خوش میشه و اون قاچاقچیان زغال گودال‌های بزرگی رو در کوهستان ایجاد میکنن و در پاییز معمولا اون درختان خشک رو قطع میکنن و زغال درست میکنن. سومین دلیل عمده ای که آتش سوزی هایی که در زاگرس رخ میده زمین خاریه و معمولا در جنگل های اطراف شهر ها این اتفاق میفته و معمولا با پشتوانه دستگاه های دولتی این اتفاق میفته. من حتی یادم رئیس دادگاه انقلاب عمومی یاسوج گفته بود که 90% زمین خاری اطراف شهر یاسوج توسط دستگاه های دولتی داره اتفاق میفته. حتی دستگاه هایی که خودشون ناظر به طبیعت هستن، مثل سازمان منابع طبیعی و محیط زیست.
در ادامه از آرش نیکو پرسیدم ادامه این آتش سوزی ها چه پیامدهای محیط زیستی به همراه دارد.
من بارها شنیدم که افراد میگن خب در زاگرس 45% منابع آبی ایران رو تامین میکنه. اصلا فقط بحث منابع آبی نیست که جنگل‌های بلوط زاگرس دارن تامین میکنن، بحث در واقع مرگ یک اکوسیستم هستش، یک اکوسیستمی که اثرات اقتصادی زیانباری رو بر کشور تحمیل میکنه. ما وقتی یک اکوسیستمی رو یا یک زیست بومی رو داریم از دست میدیم یا آتش سوزی در اونجا اتفاق میفته، بسیاری از میکروکلیمانهای جنگل از بین میره، بسیاری از تنوع گونه های حیات وحشی اونجا از بین میره، طبیعت فقید میشه. وقتی این آتش سوزی اتفاق میفته، اون رویه سطحی خاک ارزش خودش رو از دست میده و ما میبینیم که در طی این 2 دهه اخیر تعداد سیلاب های ویرانگر بسیار بیشتر شده. در آینده قطعا با مشکلات بسیار زیادی در بحث تنوع زیستی و تنوع و امنیت غذایی حتما روبرو خواهیم بود.
همزمان فرمانده یگانه حفاظت از منابع طبیعی روز دوشنبه 4 تیر ماه اعلام کرد که تعدادی از آتش سوزی های 1 ماه گذشته استان لرستان عمدی بوده و در این ارتباط 17 نفر شناسایی شدند. به گفته این مقام مسئول، بر اساس مطالعات 1 دهه گذشته آتش سوزی ها 95% حریق های اتفاق افتاده در سطح کشور عامل انسانی داشته که از این آمار 90% غیر عمدی و 5% عمدی رخ داده است. همه اینها در حالی است که با گسترش آتش در این منطقه، فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم منطقه با کمترین امکانات به صورت خودجوش و داوطلبانه با بیل و کلنگ و آب و خاک سعی می‌کنند آتش را خاموش کنند. این در حالی است که مهار آتش‌سوزی در چنین مناطقی به دلیل ناتوانی سازمان‌های زیرآب و کمبود امکانات از جمله بالگردها و هواپیماهای آببر برای مهار آتش، به خاطر عدم اختصاص بودجه کافی برای حفاظت از منابع طبیعی کشور موضوع تازه‌ای نیست و بارها مورد نقد قرار گرفته است.
کیانوش فرید گزارش میداد. ساعت 16:22 در ایران هست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. از ایران کمی فاصله بگیریم، به آمریکا بریم. کمی بیشتر فاصله بگیریم. نخستین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا برای این دوره روز 5 شنبه در ایالت جورجیا و به میزبانی شبکه CNN برگزار خواهد شد. رقابتی که طی اون دونالد ترامپ و جو بایدن به مدت 90 دقیقه رو در روی همدیگه قرار خواهند گرفت و تقابل این دو تأثیر قابل توجهی بر افکار عمومی رای دهندگان آمریکایی هم خواهد گذاشت. بشنویم از سعید جعفری.
شهروندان آمریکایی و حتی بسیاری که در نقاط مختلف دنیا کارزارهای انتخاباتی در ایالات متحده را دنبال می‌کنند، روز 7 تیر از شبکه CNN شاهد تقابل رودرروی جو بایدن و دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی و پیشین آمریکا خواهند بود که یک بار دیگر برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند. این نخستین مناظره دو نامزد در این دوره است که به میزبانی شبکه CNN و البته بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
Make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up, man?
برای اینکه تجربه قطع کردن مکرر صحبت‌های دو نامزد تکرار نشود، این بار قرار است میکروفون هر نامزد در زمانی که طرف مقابل در حال صحبت است قطع شود. دا دونالد ترامپ بارها بایدن را به باد انتقاد گرفته و ابراز اطمینان کرده که می تواند به راحتی او را در مناظره شکست دهد.
من از جو حقه باز میخوام هر جا و هر وقت که میخواد مناظره کنه. جو، هر طور که تو بخوای حاضرم این مناظره را انجام بدم.
در مقابل جو بایدن هم به نظر اعتماد به نفس خوبی دارد و برای تقابل دوباره با رقیب قدیمی اعلام آمادگی کرده است.
دونالد ترامپ در سال 2020 دو مناظره را به من باخت و از اون زمان دیگه برای مناظره حاضر نشده. حالا او طوری رفتار میکنه که انگار میخواد دوباره با من مناظره کنه. خب باشه، روزمو بساز رفیق.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آبان برگزار میشود و تاکنون برگزاری دو مناظره میان دو نامزد قطعی شده است. مناظره روز پنجشنبه در آتلانتا در ایالت جورجیا برگزار میشود. نظرسنجی ها نشان میدهد که رای دهندگان به مراتب بیشتر نگران سن بایدن هستند تا ترامپ، اما هر کدام از این دو نامزد که در نهایت پیروز شوند، رکورد مسنترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا را به نام خود ثبت خواهند کرد.
امسال سال 2024 سال انتخابات نامگذاری شده و یک سری انتخابات زود هنگام هم به اون اضافه شده، به غیر از انتخابات روز جمعه در ایران. حالا دو کشور مهم غربی دیگر، فرانسه و بریتانیا، هم قرار هست که شاهد برگزاری انتخابات زود هنگام باشن. روز یک شنبه پیش رو ابتدا در فرانسه انتخابات برگزار میشه، هفته بعد در بریتانیا.
کنجکاو، یک پادکست دیگه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که در اون من اردشیر طیبی زمینه‌های تحولات جاری در جهان رو بررسی می‌کنم تا درک عمیق‌تری از رویدادهایی که دنیای ما رو شکل داده داشته باشیم. اگر وقتی خبرها رو دنبال می‌کنید نه فقط به اینکه چه رخ میده، بلکه چرا و چگونه رخ داده هم توجه می‌کنید، کنجکاو پادکست شماست. کنجکاو هر هفته سه‌شنبه‌ها از تمام اپ‌های پادگیر و وبسایت radiofarda.com.
اما اخترشناسان در جستجوی حیات‌های فرازمینی میگن اجرامی رو در کهکشان راه شیری شناسایی کردند که با یک نظریه قدیمی موسوم به کره‌های دایسون مطابقت دارن. میخواید در این باره بیشتر بدونید؟ از اردشیر طیبی بشنوید.
در یک کشف علمی برجسته، دانشمندان ادعا کردند که اشیاء مرموزی که در کهکشان راه شیری یافت شده اند ممکن است نمونه‌هایی از کره دایسون باشند، سازه‌های فرضی که برای جمع‌آوری انرژی از ستارگان طراحی شدند. نظریه این کره‌ها نخستین بار در سال 1960 و توسط فریمن دایسون، فیزیکدان برجسته آمریکایی بریتانیایی مطرح شد. به گفته آقای دایسون، اگر تمدنی برای مدت طولانی توسعه پیدا کند، زمانی فرا می‌رسد که نیازهای انرژی آن برابر با کل انرژی خروجی از خورشید منظومش خواهد شد و ناچار سازه ای را طراحی خواهد کرد که پیرامون خورشید را می پوشاند و تمام انرژی آن را جمع آوری می کند. از زمان طرح این نظریه که به کره دایسون معروف است، دانشمندان در جستجوی خود برای حیات فرازمینی به دنبال نقاطی در کهکشان هستند که هیچ نور مرئی از آن ساطع نمی شود، اما انرژی گرمایی هدر رفته به صورت امواج فروسرخ را می توان در آنها شناسایی کرد. حالا دانشمندان میگویند 7 نامزد بالقوه برای این سازه‌های فرضی شناسایی شدند. در این مطالعه که به تازگی در نشریه علمی MNRAS اطلاعیه‌های ماهانه انجمن پادشاهی اخترشناسی بریتانیا منتشر شده، بیش از 5 میلیون جرم فضایی مورد بررسی قرار گرفتند. دانشمندان تاکید کردند که برای تایید ماهیت واقعی این اجرام، تجزیه و تحلیل و مشاهدات بیشتر ضروری است. آنها هشدار دادند که اگرچه این اجرام آسمانی خصوصیاتی نشان می‌دهند که با کره‌های دایسون سازگار هستند، اما فرض کردن اینکه تابش فروسرخ میانه مربوط به این سازه‌ها باشد هنوز زود است. پروژه هفاستوس که این مطالعه را پشتیبانی می‌کند به دنبال شواهد وجود کره‌های دایسون در کهکشان راه شیری است و این تحقیق جدیدترین دستاورد در این زمینه به شمار می‌رود. با این حال گروه دیگری از دانشمندان با تردید به این نظریه نگاه می‌کنند. سایمون گودوین، استاد اخترفیزیک نظری در دانشگاه شفیلد در بریتانیا، به تازگی در مقاله‌ای نوشته است که اگر تمدنی چنان توانا باشد که بتواند سازه‌ای عظیم در اطراف خورشید خود بسازد، حتماً آنقدر نیز توانایی دارد که بتواند انرژی مورد نیازش را از راه دیگری به دست آورد. فریمن دایسون در سال 2020 و در سن 96 سالگی بر اثر عواقب ناشی از زمین خوردن درگذشت. نام او اگرچه به کره دایسون گره خورده، اما او دستاوردهای دیگری از جمله در علوم اقلیمی و نظریه‌های اکتشافی فضا نیز دارد.
از زمین گفتیم و از فضا گفتیم و به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام هم دنبال بکنید، به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com و فراموش نکنید راه ارتباطی با ما @fardagram هست، شناسه ما در تلگرام، که میتونید مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو برای ما بفرستید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود که دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما بمانید.